فکرش رو بکنید، نشستید پای سیستم و میخواید مثلا $1000 برای دوستتون یا یه صرافی منتقل کنید. آدرس کیف پول کریپتو مقصد رو کپی میکنید، خیلی راحت توی کادر پیست میکنید و دکمه ارسال رو میزنید.
و منتظر میمونید که تایید بشه.
دقیقاً، ولی پول غیب میشه. آره، نه به حساب دوستتون میره و نه توی شبکه گم میشه. مستقیم میره تو حساب یه هکر. اونم چون دقیقاً تو همون هزارم ثانیه‌ای که انگشت شما از روی کیبورد برداشته شد، آدرس کپی شده با آدرس هکر عوض شده.
بدون اینکه حتی چشم شما متوجه تغییر حروف بشه. راستش بدترین قسمتش اینه که شما فکر میکنید همه چیز امنه. میدونی چون آنتی ویروس دارید، تایید دو مرحله پیامکیتون هم فعاله، ولی خب تمام این دژهای امنیتی دور زده شدن.
آره، واقعا ترسناکه. خب به این نشست شبانه خوش اومدید. امشب 8 سپتامبر 2026 هست و حالا که هیاهوی روزمره خابیده و صدای بازارهای بورس و استودیوهای بازیسازی خاموش شده، یه چای و قهوه برای خودتون بریزید و با ما همراه بشید. ما تو این گزارش تحلیلی امشب میخوایم پرده از معماری نامرئی اعتماد تو دنیای دیجیتال برداریم.
هدف اصلی ما اینه که به شما نشون بدیم چطور سیستم‌هایی که سرگرمی، دارایی و هویت ما رو کنترل می‌کنن، فقط و فقط به اندازه زیرساخت‌های اعتمادشون قدرتمندن.
و امشب 6 تا پرونده به شدت داغ داریم. از همین بدافزار وحشتناکی که تایید دو مرحله گوگل رو به صخره می‌گیره، تا سرقت‌های میلیاردی از درون یه استودیوی بازی‌سازی، تازه گلیچ‌های مالی عظیم، بازگشت مهیب گاندی به تمدن، زنده بودن پروژه مخفی ونوم و حقیقت شایعات سونی رو هم داریم.
لیست پروپیمونیه.
خیلی زیاد. بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. بریم سراغ همین کابوس سرقت اطلاعات، بعد ابزاری به اسم JSSEAL. ببین، منو خیلی از شما که الان دارید گوش میدید، همیشه فکر میکنیم اگر یه رمز عبور طولانی داشته باشیم و تایید دو مرحله‌ای هم روی گوشی فعال باشه، دیگه توی قلعه نفوذناپذیر نشستیم. ولی خب ظاهراً این بعد ابزار اصلاً نیازی به رمز عبور ما نداره. چطور ممکنه؟
خب مشکل دقیقاً از همین توهم امنیت شروع میشه. ببینید، وقتی شما وارد اکانت گوگل خودتون میشید، سرور برای اینکه شما رو مجبور نکنه برای هر بار باز کردن جیمیل یا یوتیوب دوباره رمز وارد کنید.
آره که خیلی هم رو اعصابه اگه بخواد هر رمز بخواد.
دقیقاً، برای همین سرور یه سری توکن‌های زمانی و کوکی‌های نشست صادر میکنه. چیزهایی مثل SIDs، HSIDs و SSIDs. اینا تو دیتابیس محلی مرورگر شما، یعنی همون SQL ذخیره میشن. حالا بعد ابزار JSSEAL از طریق یه افسونه جعلی وارد سیستم میشه و با استفاده از کلیدهای DPAPI ویندوز این توکن‌ها رو میدزده.
یه لحظه وایسا، یه لحظه. خیلی سریع رفتیم جلو. توکن‌های SID و دیتابیس SQLite رو متوجه میشم. خب اینها همون کوکی‌های ذخیره شده هستن. اما این DPAPI که گفتی دیگه چیه؟ چرا ویندوز باید کلیدهای امنیتی خودش رو دو دستی تقدیم یه بدابزار کنه؟
آره، سوال خیلی خوبیه. ببین، مخفف Data Protection API هست. این در واقع یه سیستم رمزنگاری درونی خود ویندوزه که برای محافظت از پسوردها و داده‌های حساس شما طراحی شده.
مرورگر شما برای اینکه کوکی‌های شما رو امن نگه داره، با استفاده از همین سیستم ویندوز اونا رو قفل می‌کنه. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که این کلیدها بر اساس اعتبار کاربری خود شما توی ویندوز کار میکنن. بدافزار JSSEAL وقتی وارد سیستم میشه با سطح دسترسی خود شما اجرا میشه.
یعنی ویندوز فکر میکنه این منم که دارم درخواست باز کردن قفل رو میدم.
دقیقاً. پس کلید رو راحت در اختیار بدافزار قرار میده. هکرم این کوکی ها رو میذاره روی مرورگر خودش و بوم، گوگل فکر میکنه هکر خود شماست. وای، بذار ببینم درست فهمیدم. این انگار مثل اینی که من بخوام برم داخل یک کلاب خیلی خاص. دم در از من کارشناسایی و اثر انگاش میخوان و وقتی تایید میشم یه مهر نامری روی دستم میزنن که هر بار خواستم برم بیرون و برگردم دیگه ازم کارت نخوان.
آره، دقیقا.
حالا این هکر به جای اینکه بره کارشناسایی من رو بدزده، میاد اون مهر نامری رو از روی دست من میبره و میچسبونه روی دست خودش. درسته؟ این همون تکنیک پست کوکی است؟
این واقعا بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. بله، این همون پاس دادن کوکیه. و چون گوگل فکر میکنه هکر همون کسیه که قبلا رمز و تایید دو مرحله‌ای را رد کرده، هیچ پیامک یا هشدار ورود مشکوکی هم برای شما ارسال نمیکنه. شما اصلا روحتون هم خبردار نمیشه که یکی دیگه داره ایمیلاتون رو میخونه.
این خیلی ترسناکه و راستش این تازه بخش اول ماجراست، چون تو منابعی که برای گزارش امشب داشتیم میخوندیم به یه ماژولی اشاره شده بود به اسم کلیپر، همون سناریویی که اول برنامه گفتم. این بدافزار حافظه موقت یا همون کلیپ بورد رو اسکن میکنه، درسته؟
بله، ماژول کلیپر یک کابوس مطلق برای کسانیه که تراکنش‌های ارز دیجیتال انجام میدن. شما آدرس طولانی یک کیسه پول بیت کوین، اتریوم، سولانا یا ترون رو کپی می‌کنید. تو همون کسری از ثانیه‌ای که دکمه پیست رو می‌زنید، این ماژول آدرس کپی شده تو حافظه موقت رو با آدرس کیف پول هکر جایگزین می‌کنه.
و سرعتش اونقدر بالاست که مغز انسان اصلا فرصت نمیکنه تغییر کاراکترهای آدرس رو پردازش کنه.
دقیقا همینطوره.
خب با این اوصاف ما چطور باید از خودمون محافظت کنیم؟ یعنی وقتی دزد میتونه مهر نامرئی رو بدزده و حتی آدرس کپی شده رو تو هوا بقاپه، راهکار چیه؟
راهکار اینجاست که مهندسان امنیت تو گوگل بالاخره متوجه این فاجعه شدن. اونا دارن به سمت یه پروتکل جدیدی به اسم DBSC حرکت میکنن. تو این سیستم کوکی نشست شما صرفاً یه فایل نرم‌افزاری نیست، بلکه به صورت رمزنگاری شده به یه تراشه سخت‌افزاری به اسم TPM2.0 روی مادربرد دستگاه شما گره میخوره.
یعنی چی؟ یعنی کوکی من فقط روی لپتاپ فیزیکی خودم کار میکنه؟
دقیقاً. اگر هکر کوکی شما رو بدزده و ببره روی سیستم خودش، چون اون تراشه فیزیکی TPM شما روی لپتاپش نیست، کوکی کاملا بی‌ارزش میشه. در کنار این، شرکت‌ها دارن مدل‌های کت یا اعتماد تطبیقی مستمر رو پیاده میکنن.
این مدل‌ها چی کار میکنن؟
این سیستم‌ها رفتار شما رو دائما زیر نظر دارن، مثلا سرعت تایپ کردن شما یا حتی زاویه و حرکات ریز موس شما رو تحلیل می‌کنن. اگر هکری با کوکی شما وارد بشه اما حرکات موس متفاوتی داشته باشه، سیستم تو همون ثانیه‌های اول متوجه میشه و دسترسی رو قطع می‌کنه.
چقدر جالب. پس در واقع ما داریم تهدیدهای خارجی رو با گره زدن نرم افزار به سخت افزار فیزیکی کنترل می‌کنیم. اما خب یه سوال خیلی بزرگ اینجا مطرح میشه. ما الان دیدیم هکرها چطور از بیرون به سیستم نفوذ میکنن، اما چه اتفاقی میفته وقتی تهدید از داخل خود سیستم باشه؟
منظورتون اینه که نفوذی داشته باشیم؟
آره، وقتی دزد همون کسی باشه که خودش کلیدهای امنیتی رو تو دستش داره. این ما رو میبره به ماجرای عجیب دادگاه کمبریج.
بله، پرونده استودیوی جگکس و اون ماجرای بازی محبوب اولد سکول رونسکیپ.
دقیقاً، فکرشو بکنید، یه توسعه دهنده ارشد بازی به 44 ماه زندان محکوم شد. چرا؟ چون توی بازی 18 ماهه میلیاردها سکه و آیتم‌های به شدت کمیاب گیمرها رو از طریق دسترسی ادمین خودش می‌دزدیده. این آدم دارایی‌های مجازی رو تو بازار سیاه به ارزش بیش از 650 هزار پوند، یعنی بالای 850 هزار دلار ارز دیجیتال تبدیل کرده بود.
رقم واقعا دیوانه کننده ایه.
و چیزی که من رو دیوانه میکنه اینه که خب این آدم یه کارمند ساده نبوده، یه ادمین ارشد بوده. اون تمام ردپاها و لاگها و سیستم‌های تایید داخلی رو پاک کرده بود. عملاً تبدیل به یه روح شده بود. خب پلیس بریتانیا چطور تونست مچش رو بگیره؟
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که تو دنیای بلاکچین و تراکنش‌های توزیع شده، هیچ چیز واقعاً پنهان نمیمونه. حتی اگر شما دیتابیس داخلی شرکت رو کاملاً پاک کنید. پلیس سایبر بریتانیا اینجا یه شاهکار پزشکی قانونی دیجیتال انجام داد. اونا از الگوریتم‌های گراف کلاسترینگ روی بلاکچین استفاده کردن.
الگوریتم چی؟ یه لازم این یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، خوشه‌بندی گرافی مثل اینه که شما میلیاردها ستاره سرگردان تو آسمون داشته باشید و یه الگوریتم بیاد نقاطی که به هم ربط دارن رو به هم وصل کنه تا یه صورت فلکی معنادار شکل بگیره. پلیس بریتانیا اومد زمانبندی دقیق ورود و خروج این کارمند رو به سیستم داخلی استودیو استخراج کرد.
حتی با اینکه لاگا پاک شده بود؟
بله، از طریق ردپاهای شبکه. بعد اومدن این زمانها رو با تراکنش‌های تجمیعی خروجی روی شبکه بلاکچین تطبیق دادند.
آها، یعنی نشون دادن دقیقاً تو همون لحظه‌ای که یه ادمین تو شرکت حضور داشته و سیستم دستکاری شده، یه خروج پول هنگفتم تو شبکه کریپتو ثبت شده.
دقیقاً. اونا تونستن این الگوهای زمانی رو روی بلاکچین خوشه‌بندی کنن و در نهایت این مسیر رو به حساب‌های بانکی نهایی این شخص متصل کنن. این آدم فکر میکرد چون سرورهای شرکت رو پاک کرده دیگه هیچ رد پایی نذاشته، اما خبر نداشت که بلاکچین حافظه‌ایه که هرگز پاک نمیشه.
مثل اینه که شما رد پاهای خودتون روی برف پاک کنید اما پلیس بیاد با بررسی قطرات آبی که از لباس شما روی زمین چکیده مسیرتون رو پیدا کنه. میدونی برای من جذابترین بخش این پرونده خود تکنولوژی و الگوریتمش نیست، بلکه پیامدهای قانونی اونه.
دقیقاً، پیامد این دادگاه یه نقطه عطف تاریخیه.
آره، چون دادگاه بریتانیا بر اساس قانون سوء استفاده رایانه‌ای مصوب 1990 رسماً تایید کرد که دارایی‌های مجازی گیمرها، حالا چه شمشیر جادویی باشه چه سکه‌های درون بازی، اموال واقعی ملموس و قابل پیگیری قانونی هستند.
این یه پیروزی عظیم برای حق مالکیت گیمراست. دیگه کسی تو دادگاه نمیتونه بگه جناب قاضی این فقط یه بازی ویدیوییه. سرقت زره و شمشیر مجازی یه نفر حالا میتونه شما رو برای سالها بفرست پشت میله های زندان.
پس تو پرونده جی جکس طمع یه انسان باعث شد سیستم از داخل دستکاری بشه. اما چیزی که منو خیلی بیشتر میترسونه یه ادمین فاسد نیست. چیزی که وحشتناکی اینه که خود سیستم خودکار کور بشه و اشتباه کنه، در حالی که هیچ انسانی هم برای زدن دکمه توقف اونجا نباشه و این دقیقاً همون فاجعه‌ایه که تو پلتفرم کلشی رخ داد.
بله، یه پلتفرم فینتک و شرط بندی مالی کاملاً قانونی تو آمریکا.
تو جریان یه مسابقه حساس فوتبال کالج یه باگ تاریخی اتفاق افتاد. یه خطای اوراکل تو خوندن داده‌های ورزشی باعث شد سیستم به اشتباه تیم بازنده رو برنده اعلام کنه
و عواقبش هم در لحظه اتفاق افتاد.
کبیرن تو کسری از ثانیه سیستم تسویه حساب خودکار وارد عمل شد و میلیون‌ها دلار پول نقد رو به حساب کسانی که روی تیم بازنده شرط بسته بودن واریز کرد. این دقیقاً مثل یه قطار سریع‌السیر پر از پوله که ترمزش بریده. تا مهندسان شرکت بخوان بیدار بشن و دکمه توقف رو بزنن، کاربرها پولها رو از طریق وایر ترانسفر بانکی، سیستم ACH و استیبل کوین ها خارج کرده بودن.
این موضوع سوال بنیادی رو تو طراحی سیستم های مالی مطرح میکنه. اینکه ما تا کجا میتونیم امنیت رو فدای سرعت کنیم؟ ببینید، تو سیستم‌های غیر متمرکز بلاکچینی ما معمولاً وقتی از اوراکل‌ها، یعنی همون پل ارتباطی بین دنیای واقعی و دیتابیس استفاده می‌کنیم، یه دوره تأخیر چند ساله در نظر می‌گیریم.
در واقع یه فرصت برای جبران خطا که اگر اوراکل دیتا اشتباهی داد، شبکه بتونه اعتراض کنه.
دقیقاً. اما تو سیستم‌های مالی متمرکز مثل کلشی همه تشنه سرعت و نقدینگی فوری هستن. کاربرها میخوان به محض پایان سوت بازی پول تو حسابشون باشه. وقتی سیستم به صورت کاملا خودکار بر اساس یه بسته داده ساده تصمیم میگیره و تراکنش‌های بانکی غیر قابل بازگشت رو در لحظه صادر میکنه، هر گلیچ کوچکی تو اوراکل به یه فاجعه چند میلیون دلاری تبدیل میشه.
و حالا برگردوندن اون پولها از حسابهای بانکی مختلف اونام تو ایالاتها و حوزه‌های قضایی متفاوت یه کابوس حقوقی تمام عیاره. خب متخصصین چه راهکاری دارن تا دیگه شاهد این قطارهای بدون ترمز نباشیم؟
راهکار الهام گرفتن از بازارهای بورس سنتی و تعبیه سیستم‌هایی به نام سرکت بریکرز یا همون قطع کننده های مداره. متخصصان پیشنهاد میدن که برای پلتفرم‌های اینچنینی هر تسویه حساب بالای مبلغ مشخص، مثلا 1 میلیون دلار، نیازمند یه توقف اجباری 5 دقیقه‌ای تو سیستم باشه.
که منطقی هم هست، 5 دقیقه کسی رو نمی‌کشه.
نظارتی و حتی ناظران انسانی اجازه میده تا درستی داده‌ها رو قبل از واریز نهایی تایید کنن. یه ترمز اضطراری هوشمند.
خب
تا اینجا درباره سیستم‌هایی صحبت کردیم که زیر بار سرعت و امنیت دچار فروپاشی شدند، اما مدیریت و پردازش این حجم عظیم از داده بدون اینکه سیستم کرش کنه من رو یاد شاهکار مهندسی استودیوی فراکسیس تو نمایشگاه پکس وست 2026 میندازه. بریم سراغ دنیای بازی‌ها.
بله، آپدیت های بازی سیویلیزیشن 7.
دقیقاً. اونا نقشه را چند ساله بازی رو معرفی کردن. اول یه آپدیت رایگان زمستانه به اسم آرک آف تومارو که خبر فوق‌العاده برای طرفداران قدیمی داشت. بازگشت شکوهمند مهاتما گاندی. البته همون گاندی معروف سری سیو که تو ظاهر به شدت صلح طلبه، اما اگر به مرزهاش تجاوز کنید با یه پاسخ کوبنده اتمی نقشه رو با هاک یکسان میکنه.
آره، اون شوخی قدیمی هنوزم هست.
در کنار این یه بسته الحاقی پولی بهاری به نام ارث رایز معرفی شد که نقشه بازی رو برای اولین بار به لایه مداری یا اوربیتال لیر میبره. شما میتونید پایگاه‌های روی ماه و تلسکوپ‌های فضایی بسازید. تازه کراس پلی هم بین تمام پلتفرم‌ها آزاده. اما سوال من اینجاست.
بفرمایید.
پردازش همزمان جنگ‌های زمینی، پرتاب‌های اتمی و مدارهای فضایی روی ماه، اون هم برای 24 رهبر مختلف هوش مصنوعی توی نقشه عظیم، آخه چطور پردازنده یا همون CPU سیستم ما رو ذوب نمی‌کنه؟
اینجاست که باید واقعاً به معماری شگفت‌انگیز انجین جدید فیراکسیس احترام بذاریم. اونا برای پشتیبانی از این حجم از محاسبات، هسته شبیه‌سازی بازی رو به طور کامل با زبان برنامه نویسی C++ 23 بازنویسی کردن. یکی از بزرگترین دستاوردهای اونا تو این بازنویسی جداسازی کامل منطق نوبت‌ها از گرافیک بازیه.
یعنی چی دقیقاً؟ این چه تأثیری تو تجربه بازی ما داره؟
ببینید، تو بازی‌های استراتژی قبلی وقتی شما دکمه نوبت بعدی رو می‌زدید، گرافیک و محاسبات با هم قفل می‌شدن. برای همین بازی فریز می‌شد تا هوش مصنوعی فکر کنه.
آره یادمه، بعض وقت چند ثانیه طول می‌کشید.
اما با C++ 23 اونا هوش مصنوعی بازی رو به صورت اسینخرونوس یا ناهمگام درآوردن، یعنی هوش مصنوعی اون 24 رهبر رقیب منتظر پایان نوبت شما نمیمونن. اونا روی هسته های بیکار پردازنده شما تو پس زمینه در حال محاسبه و تصمیم گیری هستن.
واو، پس در واقع بازی داره از تمام توان CPU بهینه‌تر استفاده می‌کنه.
دقیقاً، نتیجه این شده که حتی تو اواخر بازی روی نقشه‌های عظیم با لایه‌های فضایی و زمینی پردازش نوبت رقیب تو کمتر از 3 ثانیه انجام میشه. هیچ فریزی در کار نیست. این یه دستاورد فنی خیره کننده تو ژانر استراتژی نوبتیه.
پس استدیوی فراکسیس نشون داد که چطور باید تکنولوژی و انجین یه فرانچایز رو برای آینده متحول کرد. میدونی این دقیقا همون کاریه که اینسومنیا گیمز داره تو خفا انجام میده. اونم با یکی از محبوبترین شخصیت‌های مارول.
بله، رسیدیم به شایعات پیرامون پروژه ونوم.
اطلاعات و البته درگذشت تلخ تونی تاد، صداپیشه بی‌نظیر ونوم، خیلی‌ها میگفتن پروژه مستقل ونوم که با اسم رمز پروژکت لیتال پروتکتور شناخته میشد کلن لغو شده یا حداقل به یه DLC کوچیک تقلیل پیدا کرده. اما منابع داخلی معتبر تو گزارش امشب تایید کردن که این بازی کاملا زنده است.
خبر خیلی بزرگیه برای طرفدارها.
آره، یه بازی AAA مستقل با ابعاد 10 تا 12 ساعته، دقیقا مثل مقیاس بازی مایلز مورالز که برای اواخر 2027 برنامه ریزی شده تا یه پل داستانی باشه بین اسپایدرمن 2 و 3. اما از نظر فنی یه چیزی ذهن من رو بدجوری درگیر کرده.
چه چیزی؟
ببین، ساختن شخصیتی مثل اسپایدرمن که یه انسان عادی با اسکلت ثابته یه چیزه، اما ونوم یه موجود سیاله، مدام تغییر شکل میده، شاخکهاش محیط رو تخریب میکنه و ساختار ثابتی نداره. اونا چطور این حجم از فیزیک مایه رو پیاده میکنن بدون اینکه بازی روی کنسول دچار افت فریم بشه؟
نکته بسیار دقیقی رو اشاره کردید. شعبه کارولینای شمالی اینسامنیاک داره روی یه تکنولوژی به شدت پیچیده به نام سیستم تغییر شکل غیر خطی اسکلتی کار میکنه.
وایسا، این خیلی پیچیده شد. یعنی اسکلت نداره؟
نه، اتفاقاً داره، اما نه یه اسکلت صلب استخوانی مثل انسان. مدل شخصیت ونوم از یه سیستم شبیه‌سازی دولایه استفاده میکنه. یه اسکلت بیومکانیکال در زیر وجود داره که پایه حرکت رو شکل میده، اما این اسکلت با یه شبکه سیال پیوسته یا اصطلاحاً فلوید مش پوشونده شده.
یعنی دارن فیزیک مایعات رو در لحظه پردازش میکنن؟
دقیقاً. این معماری به ونوم اجازه میده که تو لحظه تغییر شکل بده، شاخک‌هاش رو به صورت رویه‌ای به محیط اطراف گره بزنه، اعضای بدنش رو به سلاح‌های برنده تبدیل کنه و دوباره به حالت مایع برگرده. اون هم بدون اینکه بازی از نرخ ثابت 60 فریم بر ثانیه افت کنه. موتور گرافیکی اینسامنیاک اینجا داره معجزه میکنه.
این واقعاً دیوانه کننده است.
و البته نباید فراموش کنیم که استودیو رسماً تایید کرده تو ابتدای بازی ادای احترام ویژه‌ای به میراث فراموش نشدنی تونی تات خواهد داشت.
واقعاً بی‌صبرانه منتظر این بازی هستم. اما خب عرضه چنین بازی غول‌پیکر و پر از جزئیاتی تو اواخر سال 2027 ما رو به یه شایعه بزرگ درباره خود پلی‌استیشن و نحوه توزیع این بازی ها میرسونه. پرونده نهایی ما حقیقت دیسک‌های فیزیکی سونی
که خیلی هم سر و صدا کرد.
آره، اخیراً یه شایعه وحشتناک تو فضای مجازی پخش شد که سونی قصد داره تولید دیسک‌های فیزیکی پلی‌استیشن رو تا سال 2028 به میزان 90% کاهش بده. یعنی عملاً مرگ و انقراض دیسک‌ها. اما سونی سریعاً وارد میدان شد و این شایعه رو تکذیب کرد. اونا گفتن هیچ برنامه آخر و زمانی تو کار نیست، بلکه فقط یه تنظیم و کاهش 10% تو خطوط تولید برای هماهنگی با روند بازار انجام میشه.
بله، تکذیب محکمی بود.
خب من میخوام بدونم چرا سونی هنوز روی دیسک ها پافشاری میکنه. به نظر من دیسک های فیزیکی برای سونی مثل بیلبورد های تبلیغاتی ارگانیک هستن. میدونی حضور فیزیکی تو قفس فروشگاه های بزرگی مثل مدیا مارکت تو اروپا یا فنک چیزی نیست که بشه به این راحتی با الگوریتم های یه فروشگاه دیجیتال جایگزینش کرد، مگه نه؟
کاملا موافقم. دلایل منطقی سونی فراتر از نوستالژیه. این یه استراتژی مستحکم تجاریه. دیسک‌های بلوری 100 گیگابایتی هنوز هم تو مناطقی مثل اروپا، ژاپن و خاورمیانه بین 35 تا 40% درآمد روز اول انتشار بازی‌های بزرگ رو تضمین می‌کنن.
40%؟ این رقم خیلی بزرگیه.
بله، فراموش نکنید تو خیلی از مناطق هنوز محدودیت حجم اینترنت یا سرعت پایین وجود داره. دانلود کردن یه بازی 150 گیگابایتی برای همه منطقی و امکان پذیر نیست. اما اگر بخوام این موضوع رو به یه سطح عمیق‌تر ببرم و به بحث دوممون درباره پرونده جگ اکس پیوند بزنم، همه چیز در نهایت به مسئله مالکیت ختم میشه.
حق مالکیت؟ دقیقا همون چیزی که تو دادگاه بریتانیا تثبیت شد.
دیسک فیزیکی آخرین ضامن حق مالکیت گیمر هاست. شما میتونید اون رو بخرید، به صورت دست دوم بفروشید، به دوستتون قرض بدید یا حتی 10 سال بعد اگر سرورهای دیجیتال خاموش بشن باز هم دیسک رو داخل دستگاه بذارید و بازی رو تجربه کنید. در واقع اگر بخوایم یه جمع‌بندی یک پارچه از هر 6 پرونده امشب داشته باشیم،
حتما بفرما.
از بدافزارهای سارق هویتی مثل جی سیلکل که توهم امنیت ما رو در هم میشکنن و ادمین‌های سارقی که میلیاردها سکه میدزدن تا اوراکل‌های معیوب مالیک تو پلتفرم کالشی و پایداری فیزیکی سونی برای حفظ دیسک‌ها یه خط ربط واضح و روشن وجود داره. پیشرفت تکنولوژی تنها زمانی ارزشمند و پایدار هست که مالکیت و امنیت کاربر تو هسته مرکزی اون تضمین شده باشه. فرقی نمی‌کنه روی معماری پیچیده C++ 24 برای بازی‌ها کار کنید یا امنیت ابری. اگر معماری اعتماد شما شکننده باشه، تمام سیستم با یه گلیچ یا یه هکر فرو می‌ریزه.
چقدر زیبا جمع‌بندی کردی. شما شنوندگان عزیز، امشب دیدید که دیسک‌های فیزیکی در واقع پشتیبان ما در برابر حذف دیجیتالی بازی‌ها هستند و کلیدهای سخت‌افزاری مثل TPM پشتیبان ما در برابر سرقت هویت دیجیتال. اما می‌خوام تو پایان این نشست یه لحظه به این موضوع فکر کنید. تو آینده نچندان دور، اگر دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ داشتن یه هویت کاملاً دیجیتال رو اجباری کنن و تمام پشتیبانهای فیزیکی و کاغذی از بین برن،
که اصلاً هم بعید نیست.
آره، اون وقت وقتی سیستم متمرکز درست مثل همون پلتفرم کلشی دچار یک گلیچ ناگهانی بشه و اطلاعات ما تو یه هزارم ثانیه پاک یا جابجا بشه، ما چطور باید به یه سیستم بدون انسان ثابت کنیم که اصلاً وجود خارجی داریم؟ برای کشف زوایای تاریک و روشن دنیای تکنولوژی و بازی و دسترسی به آرشیو کامل این گزارش‌های تحلیلی، همین حالا به مقر فرماندهی ما یعنی tekkinggame.com سر بزنید. شبتون امن و تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.